أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو و درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون همه شهدای عزیز، شهدای مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهان عزیزشون و شهید محفل، شهید عزیز اکرمی و بانی محفل مرحوم رضا مطهری فرد، انشاءالله ارواح همه این عزیزان با حضرت صدیقه طاهره محشور شود و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیر مقدم هم عرض میکنم خدمت عزیزان و دوستان هیئت محترم علمدار حسین که امشب در کنار هم دیگه انشاءالله برای عزای مادر سادات عرض ادب میکنیم از ما بپذیرن و انشاءالله خداوند روز به روز دلهای محبین اهل بیت رو به هم نزدیکتر بکنه. گفتیم که حق و باطل ممکن نیست که با هم یکی بشن، رضا همیشه درگیرند و گفتیم حق و باطل اگر با هم ممزوج شدند یک پدیده بسیار خطرناکی تولید میشه به نام نفاق، که این نفاق ریشه همه فتنه هاست در جامعه اسلامی. نفاق خطرناکترین عنصر هست. نفاق اتفاقا مال جامعه اسلامی است، یعنی در جامعه کفر چیزی به نام نفاق ما نداریم. کفر که بی پرده بی خداست و بدون توحیده. نفاق مال کجاست؟ مال جامعه دینی که میخواد خالص موحد باشه، اون وقت کسانی که کفر پیش هستن باطنن کافرن، حالا یا مجبورن تو جامعه اسلامی زندگی بکنن و کفر خودشون رو پنهان بکنن، یا مأمورن که در جامعه اسلامی زندگی بکنن و کفر خودشون رو پنهان بکنن، لباس ایمان میپوشن، لباس اسلام میپوشن و طبق عقاید مردم حرف میزنن، خلاف عقاید مردم عمل میکنن. یعنی طبق عقاید اسلامی حرف میزنن ولی خلاف باورها عمل میکنن. این میشه نفاق. این خیلی خطرناک. اتفاقا اگر در یک جامعه نفاق وجود داشت، دلیل بر اینه که دین در اون جامعه قدرت داره. اگر دین در اون جامعه قدرت نداشت، اون جامعه کافر میشد. ولی چون کفر قدرت جولان نداره، در لباس نفاق خودش رو نشون میده. ما نباید از وجود منافقین در جامعه اسلامی برای حکومت اسلامی احساس ضعف کنیم، بلکه باید احساس قدرت کنیم. این کفر پنهان جرأت نکرده خودش رو علنی نشون بده، منافقانه داره زندگی میکنه. بله این خیلی هم خطرناکه، باید مواظبش بود، باید منهدمش کرد. روش های برخورد با نفاق مسائلی است که جای خودش باید بحث بشه. این نکته مهمه که نفاق یک پدیده بسیار خطرناکی است. گفتیم برای اینکه زمینه و عرصه انتقام نهایی از باطل فراهم بشه، باید حق و باطل از هم جدا بشن، یعنی نفاق رسوا بشه، منافق رسوا بشه، نفاق از بین بره. نفاق یعنی ترکیب حق و باطل، این باید جدا بشه، منافق باید رسوا بشه. اون موقع از عرصه انتقام به معنای واقعی فراهم میشه. تا وقتی که یه عده‌ای از ما در اردوگاه باطل هستند و یه عده‌ای از اردوگاه باطل در اردوگاه ما هستند و دارن زیست میکنند و هنوز تکلیفشون روشن نشده، ما نمیتونیم انتقام نهایی رو بگیریم. از ما یه عده اونورن، از اونا یه عده اینورن، سخته، نمیشه انتقام نهایی رو گرفت. باید تکلیف هر کسی روشن بشه، صفها جدا بشه، هر کسی تو صف خودش قرار بگیره. وقتی صفها جدا شد، این دفعه تکلیف روشن میشه، میشه انتقام گرفت. الان اگه انتقام بخوای بگیری، ممکنه از خودیهای انتقام بگیری که به دلیل ضعف تحلیل و ضعف ایمان و دلایل مختلف تو جبهه مقابل قرار دارن، یا این وسط دارن زندگی میکنن، تکلیفشون روشن نیست. لذا خدای متعال با امتحانات، با فتنه ها، با سختی های زیادی که در این دوران آخر زمان از مؤمنین میگیره و از جامعه، در حقیقت داره منافقین رو از این جامعه تصفیه میکنه. این جامعه با این آزمایش ها تحت درمان های سنگین قرار گرفته. اینجوری باید نگاه کرد به مسئله. ببینید مسئله اینقدر مهم هست که وجود معارک سید و شهدا، وقتی که خبر بهشون دادن که قرار لشکر و مرصد حمله بکنه، یعنی روز نهم جنگ شروع بشه، حضرت فرمودن یه شب دیگه مهلت بگیرید، یک شب دیگه مهلت بگیرید برای عبادت و برای بندگی خدا و هرچی. اون یک شب مهلت تاریخ ساز بود. همون یک شب اگر حضرت مهلت نگرفته بود، شاید حر به سپاه امام حسین نمی رسید، شاید وصل نمی شد. ببینید امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا هل من مبارز هم گفته ها، اصحاب امام حسین همه رجز می خوندن، هل من مبارز می طلبیدن. ولی هل من ناصر امام حسین مشهور شده. هل من مبارز یعنی درگیری با دشمن، انتقام با دشمن. هل من ناصر طلب یاریه، یارگیریه، یعنی هر کی مونده از حسینی هایی که در لشکر عمر سعد هست اینوری بشه. و هل من ناصر های امام حسین در حقیقت برای این بود که اون دلهای خودی که در سپاه قید خودی ها و دشمنان قرار گرفتن، اونا جذب بشن. و همین اتفاق هم افتاد. هر همینجوری اومد، کسان دیگری از لشکر عمر سعد اومدن این طرف، به حضرت پیوستن، بعد باز یه طرف دیگه‌ش هم اینه، این معطلیه، این سختیه، این وعده به شهادت، سختی حادثه عاشورا باعث میشه که ناخالص هایی هم که در سپاه امام حسین هستن اونا هم تصفیه بشن، اونا هم برن. گرچه در سپاه امام حسین ناخالص خیلی کمه، ولی هست. ضحاک ابن عبدالله یکی از اوناست که با یکی از رفقاش بین راه حضرت بهشون میرسن، میگن که شما بیاید با ما. اون شخص که حالا شما از ذهنم رفت که همونجا میگه من عیالوارم، زن و بچه دارم فلان، و نمیاد. ضحاک به حضرت میگه که من مشروط میام، منم گرفتارم، منم عیالوارم، منم قرض دارم، من میام برات، هم میجنگم. یه وقتی دیدم دیگه جنگیدن من فایده نداره، بنا نیست کمکی به شما بکنم، من میرم. حضرت پذیرفتن و اومد. تا ظهر عاشورا کمک میکرد، میجنگید، حضرت هم دعاش میکردن، تشویقش میکردن. ظهر عاشورا که دیگه دید همه اصحاب شهید شدند و دیگه امام حسین زنده نمیمونه، اومد پیش حضرت گفت آقا یادتون میاد من یه همچین عهدی بستم با شما که تا این شرایط آقا فرمودن بله، میخوای بری الان؟ گفت بله میخوام برم، اگه اجازه بدید من برم. آقا بهش اجازه دادن و فرار کرد، رفت. امام حسین تنها گذاشت. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. باید خالص بشه لشکر حق، باید خالص بشه این صفها، باید کاملا. و کربلا مهمترین نماد جریان ناب حق و جبهه خالص حق. دقت کردی؟ کربلا توی سپاه امام حسین دیگه نابترین و خالصترین انسانهای اون عصر جمع شدن، اون طرف هم در اون لشکر ناخالصترین و آلوده ترین انسانهای روی زمین جمع شدن. این دو تا صف که از هم جدا شد، مقابل هم دیگه قرار گرفتن، چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین نبرد تاریخ، واقعی ترین نبرد تاریخ و خالص ترین نبرد تاریخ اتفاق میفته. این اون وقت میشه تعیین کننده. لذا عاشورا تعیین کننده است در همه اعصار بشریت. این خیلی مهمه. خب عرض کردیم که امام عصر ارمغان فدا هم که تشریف میارن همین کارا میکنن، یعنی شروع میکنن به تصفیه جبهه حق از باطل. دیشب نکاتشو عرض کردیم. این تصفیه، این تمحیض، این تمیز کردن جبهه حق از باطل، جدا کردن خالص ها و ناخالص ها، ریزش منافقین از بدنه مؤمنین و جامعه ایمانی، باعث میشه حق تلألؤ پیدا کنه، حق به معنای واقعی شکوفا بشه، خودشو نشون بده. آثارش مشخص بشه. اون وقت ببینید مردم دنیا میگن که اسلام اینه، گاهی وقتا خود مؤمن میگن اسلام اینه، مسلمانی اینه. چرا اینو میگن؟ بدن اینکه دور حق باطل پیچیده، بدن اینکه باطل اومده لباس حق پوشیده، حق خالص رو که مردم نمیبینن. اگر این نفاق ها نبود، حق تلألؤ میکرد، آثار و برکاتش. ببینید تا مردم دنیا این رو نبینن باور نمیکنن اسلام دین کامل هست و پاسخگوی همه نیازهای بشریت. خب این جریان نفاق نمیگذاره حق کار خودش رو انجام بده. در این حال حق تلألؤ داره، در این حال حق درخشش داره. ببینید ما 41 سال الان انقلابمون، علی رغم همه مشکلات منافقینی که در جامعه ما مثل مور و ملخ در سطوح بالا دارن زیست میکنند و در سرنوشت جامعه اسلامی دارن تأثیر میذارن، علارغم این همه کارشکنی هایی که شده، باز میبینی انقلاب اسلامی درخشش داره، مردم دنیا انقلاب رو، چرا؟ به دلیل اینکه چارچوبش سالمه، به دلیل اینکه در رأس امام جامعه است، ولی فقیهه. این هنوز نگه صدر اسلام اینجوری نبود. صدر اسلام منافقین تونستن حکومت رو بگیرن، ولی خدا رو خونه نشین بکنن، در رأس کسانی باشن که امت اسلامی رو نمیتونن اداره بکنن به معنای واقعی. لذا جذابیتی نداشت اسلام. اما شرایط الان ما اینجوری نیست. دقت بکنیم، یه مثال من عرض بکنم که یه خورده مسئله روشن‌تر بشه. ببینید تو این مواد غذایی که ما استفاده میکنیم، میگن بعضی از مواد غذایی ارگانیکه، طبیعیه، بعضی از مواد غذایی صنعتیه، شیمیاییه. خب بعد تفاوت جدی بین این مواد غذایی ارگانیک با مواد غذایی صنعتی و شیمیاییه. توی این مواد صنعتی مثلا فرض بگیرید ماست، شما ماست میخرید، میگن آقا ماست مواد نگهدارنده داره، روغن فلان داره، نمیدونم تو فلان مادهش چیه، ماست داری میخوری ولی انگار داری یک بیماری رو وارد بدنت میکنی. ماست طبیعی چنین ضرری هرگز نداره، ولی شما ماست طبیعی الان گیرت نمیاد مثلا، یا سخت گیر میاد. ماست اگه بخوای استفاده کنی باید ماست صنعتی استفاده کنی و با اون ضررهاش. قند میخوای استفاده کنی، این توی فرایند تولید این قند جدید، قند صنعتی، بهش موادی اضافه میکنن، این مواد برای بدن مضره. من برای اینکه مثلا شکر رو از رنگ قهوه‌ای خارج کنن، تبدیلش کنن به سفید، یه موادی مثلا یکی از اون موادی که بهش میزنن میگن بلانکیت بهش میزنن، اینو سمه، ولی داریم میخوریم اینا رو، سم وارد بدن خودمون میکنیم. بسیاری از مواد غذایی اینجوریه. خب مواد غذایی صنعتی هرچی هم بگن بهداشتیه، ولی ضرر داره، بدلیه، اصلی نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ مردم وقتی این مواد غذایی رو استفاده میکنن یا به این دستورات از این مدل بهداشتی عمل میکنن، یا ضررهاشو میفهمن و بدبین میشن به این ارزمش که نظام بهداشتی و این مواد غذایی، بعد دیگه کم کم میذارن کنار، یا اینکه نمیفهمن چه ضرری داره، با همه وضعیت سر میکنن تا این ضررها اونا رو از پادر بیاره، بمیرن، آخرش هم نمیفهمن. دینم همینه، یه مؤمنین بدلی داریم تو جامعه، اصل نیستن، ناب نیستن. اینها دینی رو ارائه میکنن که دین ناب نیست، دین اصلی نیست. مردم با این دین سر میکنن، مردم با این نگاه زندگی میکنن و دینداری میکنن. یه عده میفهمن، یه مدت که گذشت من این دین جواب، این ضرر داریم میکنیم، به دین بدبین میشن، میان جواب نمیده این دین، نکنه ما داریم اشتباه میکنیم، اصلا دین در کار نیست، دین اشتباه. یه عده به این چالش میافتن، یه عده دیگه هم که به دین معتقدن، به اصل دین معتقدن، وقتی به این گرفتاری ها میرسن، این گرفتاری ها رو به انهای مختلف توجیه میکنن، میگن خواست خداست یا مثلا فلانه، درکشون در هر حدی باشه. یک عده اصلا نمیفهمن این آسیب ها و مشکلات رو، با همین دین نفاق گونه زندگی میکنن، خودشون هم متوجه نمیشن تا بالاخره تموم میشه عمرشون. بالاخره یک امت اسلامی ناب شکل نمیگیره. چرا؟ چون منافقین در این بوم دارن زیست میکنن. وقت اگه منافقین غالب بشن، قدرتشون انقدر بشه که بتونن افکار عمومی یک جامعه ای رو مدیریت بکنن، واویلا میشه. خب امتحانات الهی برای اینه که مؤمنان بدلی و دروغین و منافق از مؤمنان حقیقی جدا بشن. یه آزمایشگاهی وجود داره که این مواد رو باید ببرن اونجا آزمایش کنن، مواد غیر طبیعی رو بگن اینا غیر طبیعیه، اینا ضررهاشه، اینا مضره، اینا سالمه. اون آزمایشگاه الهی جامعه ایست که در اون فتنه های مختلف اتفاق میفته، آزمایش های سختی خدای متعال میگیره و هی این آزمایش ها سختتر میشه و هرچه سختتر میشه بیشتر آلودگی ها و نفاق های چسبیده و پنهان به جامعه ایمانی ریزش میکنه تا این جامعه خالص بشه، تا صف ها جدا بشه، تا اون جایی که همه منافقینی که در جامعه اسلامی زندگی میکردن خودشون هم میدونستن منافقن یا اصلا نمیدونستن خودشون هم منافقن، تکلیفشون روشن بشه، برن در صف کفار، چون همشون کفر پنهان تو دلشون بود. اینقدر این تکونا شدید میشه، صفا شکل میگیره تو این تکونا، صف منافقین میره طرف کفار، میل اونها به سمت کفاره، بعد مؤمنین حقیقی به سمت اولیاء خودشون کشیده میشن و صف شکل میگیره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این فتنه ها چنین کاری میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. هر کسی میره سراغ ولی خودش، ولی طاغوت یا ولی الهی، صفا جدا میشه از هم. اون وقت معلوم میشه اشعث ابن قیس ها عامل معاویه بودن توی کوفه و در سپاه امیرالمومنین. این تا معلوم نشه گاهی وقتا هزینه معلوم شدن این که اشعث ابن قیس عامل معاویه است حکمیت میشه، برگشت مالک اشتر میشه، نجات جان معاویه میشه، حتی شمشیر میشه به فرق امیرالمومنین. یه جایی میشد بفهمن مؤمنین نفهمی از خودشون نشون دادن، در همون صفین میشد بفهمن نفهمیدن، رفت جلوتر اتفاقات بدتر افتاد تا شمشیر خود به فرق امیرالمومنین، در همش اشعث ابن قیس سهم داشت. باید این صفا جدا بشه. جدا نشه اشعث ابن قیس ها این ظرفیت رو دارن که در قتل امیرالمومنین علیه السلام صحنه پردازی کنن و تو جامعه به عنوان بزرگ، یکی از بزرگان جامعه اسلامی هم مطرح باشن. عبیدالله ابن عباس ها باید معلوم بشه اینها خودی نیستن. تو سپاه امام مجتبی علیه السلام 8000 نفر آدم زیر دست این فرد در اردوگاه امام مجتبی، معاویه وعده 1,000,000 درهم بهش پول میده، 500,000ش شب براش میفرسته، با 8000 نفر اردوگاه امام مجتبی رو ترک میکنه میره طرف معاویه. باید معلوم شه عبیدالله ابن عباس خودی نیستن، اینا کار میبره، اینا هزینه میبره. هر چی مردم بی بصیرت تر باشن هزینش بیشتر میشه، هر چی فهم ما مردم بره بالا هزینش میاد پایین. هزینه اون دوران شهادت امام علی و شهادت امام حسن و اینا بود. بعد معلوم بشه بنی صدرها جاسوسن، منتظری ها ساده لوحن، خبث درونی دارن، اینا باید در بیاد، اینا دارن به عنوان بزرگان امت اسلامی زندگی میکنن تو جامعه، مردم رو حرف اینا حساب میکنن. اینا باید تو امتحانات مختلف بریزن بیرون. یک عده‌ای تو جامعه اسلامی عمامه سرشونه، لباس دین تنشونه، ولی دارن حرف آمریکا رو میزنن، حرف اسرائیل رو میزنن. مردم این تضاد رو متوجه نمیشن، چون اینا هم شعار انقلابی میدن، هم ظاهرشون انقلابیه، هم سابقه شون مثلا انقلابیه. از این ور خیلی زیرکانه دارن حرفای استکبار رو تکرار میکنن. مردم اینا رو، یعنی باید جامعه دینی به جایی برسه متوجه بشه اینا رو. وقتی متوجه نمیشه به این عناصر رأی میده، یعنی اعتماد میکنه، این عناصر میان حاکم میشن. وقتی حاکم شدن منافذ نفوذ دشمن باز میشه، هر اتفاق دیگه ممکنه بیفته. و خدا برای نجات جامعه اسلامی امتحانات سختی میگیره این عناصر رسوا بشن. تا منافقینی که امروز تو جامعه ما هستن دونه دونه شون نرن سمت آمریکا و غرب و پناهنده نشن، صفها جدا نمیشه. 300 تاشون یه جا در دوران اصلاحات بعد از دولت اصلاحات رفتن دیگه، رفتن پناهنده شدن. بقیهشون هم کم کم از سلبریتی ها و از مسئولین و سیاسیون و فرهنگیون و نمیدونم اقتصادیون و هر که تو حساب بکنی، آخوندش و کچلواریش و هرچی، کم کم اونایی که اونوری هستن با این تکانه های سنگین خدا تو جامعه اسلامی صفشون رو جدا میکنن. البته بی هزینه هم نیست، شعار میدن، دل یه عده مردم میبرن. هزینه، اگر ما بصیرت داشته باشیم، امت ما بصیرت پیدا بکنه، و خدا داره بصیرت ایجاد میکنه و خدا داره تربیت میکنه و خدا یه دفعه حاج قاسم سلیمانی رو میبره، یک اتحاد ملی و یک پارچگی در جامعه اسلامی ایجاد میکنه، قلوب رو میاره سر خط انقلاب. یه هفته نشده تو این یه تکانه دیگری یه عده از مرضهای امت اسلامی میریزن بیرون. یه هفته نشده عکس حاج قاسم سلیمانی رو پاره میکنن. یعنی خدا از این طرف امت رو داره واکسینه میکنه، میاره سر خط، از این طرف تو این تکانه های شدید یه عده دیگه دارن میریزن بیرون. دشمن داره تلاش میکنه عده ای که میریزن بیرون بیشتر باشن، عده ای که مخالف میشن، معترض میشن، گیج میشن، اینا بیشتر بشن. خدا داره کار خودشو میکنه. ما هم یک رسالتی داریم که باید این صحنه رو روشن کنیم. برای این که ما بتونیم اون انتقام اصلیه رو بگیریم، اون جنگ اصلی اتفاق بیفته، باید این صفا جدا بشه. دوران ظهور حضرت چرا الگوش ابو عبدالله حسین علیه السلام و کربلاست؟ چرا امام زمان با شعار امام حسین قیام میکنه؟ برای اینکه نابترین و خالصترین دعوای تاریخ دعوای عاشورا بوده. این رمزه که یعنی در زمان ظهور صفها جدا میشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی حسینی ها، یعنی خالص ها حواس خوشنو جمع کنن. عرض کردم مثلا میبینی بعضیا تا حالا خودشونو کشیدن تا دلشون ایمان مستحکمی نبوده، حرفی هم نمیزدن، یه دفعه میبینی سر بزنگا خودشو میریزه بیرون. آدم هایی که ازشون انتظار نداشتی یه دفعه موزگیری های عجیب غریب میکنن، نشون میدن خودشونو، نفاق درونیشو نشون میدن. حالا آیا بتونن توبه کنن برگردن تو این جبهه یا نه، نمیدونم. خیلی باید مواظب باشیم. یه چیزی من این وسط عرض بکنم، درباره اون انتقام، اون انتقام نهایی و اصلی، این که عرض کردم امام حسین علیه السلام الگوی قیام امام زمان ارواح منافدا هست و شعار قیام امام عصر امام حسینه. ببینید امام زمان با عنوان طالب دم مقتول کربلا قیام میکنه، خب، در حالی که ظاهر ماجرا اینه که انتقام خون امام حسین گرفته شده، مختار قیام کرد همه قتله امام حسین رو قصاص کرد، جوری هم قصاص کرد که دل شیعه خنک بشه، حالا هر جور. بعد چرا باز میگیم عین طالب به دم المقتول به کربلا؟ باز امام زمان هنوز میخواد بیاد انتقام بگیره. انتقام چی میخواد بگیره؟ انتقام امام حسین که گرفته شد. قاتل حضرت زهرا علیه السلام که به درک واصل شد، کشته شد. هنوز عین طالب به دم المقتول به کربلا. ببینید هر سر این همین موضوعی است که تا الان داشتم عرض میکردم. تا یزیدی ها و معاویه ها باقی هستند و تفکر یزیدی و تفکر بنی امیه موجوده، خون حسین ها و حسینی ها روی زمین میریزه. غیر از اینه، به عنوان نمونه مثلا داعش که اتفاق افتاد، داعش چی میگفت؟ میگفت حکومت بنی امیه رو میخواد احیا کنه، شعارشون بود دیگه، تو مصاحبه هاشون گفته بودن. گردان هاشون رو به نام معاویه و یزید و شمر و هرمله و امثالینا نامگذاری کرده بودن. نگاه والذین کفروا اولیاء هم و طاغوت، صفها داره قشنگ داره صفها جدا میشه. این یه فتنه عجیبی بود. بعد مدل بنی امیه آدم میکشتن، مدل بنی العباس آدم میکشتن و بلکه بدتر جنایت میکردن اینا. سر بچه مدرسه ای رو میبریدن میفرستادن در خونه مادرش پدرش. ببینید یه لحظه برگردید اون همه اون سکانسایی که پخش شد و یه بار دیگه مرور کنید، زود یادمون میره ما مردم. جلو پدر و مادر سر بچه رو میبریدن، بچه رو میبستن، به جای جلو بچه سر پدر مادر رو میبریدن. اینا مثلا گفتنش راحته. بچه رو میکشتن، کبابش میکردن، میذاشتن روی برنج، میذاشتن جلو پدر مادر، میگفتن بخور. مدل آکلت الاکباد جگر شیعه رو در می آورد، قلبش رو در می آورد، در مقابل دوربین به دندون می کشید. اینا چی بودن؟ اعدام‌های دست جمعی، گروه‌های دست جمعی، زنده زنده سوزوندن ها، اینا رو چه کسانی رو از ما گرفتن اینا؟ از ماشین میوردش پایین. اسمت کیه؟ کارت ماشینش رو میگرفت، اسمش علی بود، میخوابوندش اعدامش میکرد. اینا همونا بودن دیگه، همون بنی امیان دیگه، همون بنی امیهی که هر کس شیعه علی بود و هم نام علی بود میکشتن. همون منصور دوانیقی، همون حجاج که از فرزندان فاطمه زهرا به عنوان مصالح ساختمانی لای دیوارها استفاده می کرد. این جریانه داره نفس می کشه هنوز. صدام هم همین بود. شما فکر نکنید صدام مثلا بهتر از داعش بود. خاطراتشو بخونید، داستانهایش، جنایتشو بخونید. یکی از جنایتاش این بود توی شکنجهگاهش یه چرخ گوش درست کرده بود برای آدم، چرخ گوش بزرگ. اونایی که می‌خواستن اعدام کنن از پا آویزون می‌کرد، سر می‌فرستاد داخل، اون طرف آدم چرخ شده میومد بیرون. یه دونه از جنایتاش این بود. اینا همونان، این همون جریانه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید الراضی به فعل قوم کد داخل معهم فی و علا کل داخل فی باطل اثمان، اسم العمل به و اسم الرضا به. کسی که راضی باشه به عمل قومی مثل کسیست که داخل اوناست، اصلا با اوناست. و بر هر کسی که داخل باطل میشه دو تا گناهه، یه دونه گناه عمل به باطل، یکی هم گناه راضی بودن به باطل. اینایی که شما الان دارید میبینید و دیدید، این داعشی ها، اینا همون بنی امیه بودن، همون قاتلین امام حسین بودن، اونا همین الان هستن. حاج قاسم سلیمانی اینا رو جمع کرد، یه دونه حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه با جوانایی که از اطراف عالم ریختن دورش، جریان داعش رو جمع کرد. خب همین حاج قاسم سلیمانی رو تو تهران دم دانشگاه امیرکبیر و فلان جا و بعضی گوشه کنار بهش میگن قاتل. یه هفته بعد از دفنش بنرش رو پاره میکنن، بهش فحاشی میکنن. ببین داعشی که نوامیس شیعه رو و نوامیس حتی اهل سنت رو و حتی نوامیس مسیحی ها رو می برد، تجاوز می کرد، می فروخت، می کشت. اون دختری که داره شعار میده، اون پسری که داره علیه حاج قاسم یا علیه سپاه داره شعار میده، نمیدونم کجا زندگی کرده، اخبار بهش نرسیده. اگر داعشی ها اومده بودن پا توی ایران گذاشته بودن، همین بلا سر همین خانم می اومد، سر همین آقا می اومد. نمی فهمه داره به ناجی خودش داره فحش میده. میفهمی؟ همین جریان بود در صدر اسلام و در زمان امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد. امیرالمؤمنین به زنه داشت کمک میکرد، اون داشت فحش میداد به امیرالمؤمنین. انقدر غریب بود، هیچ کس نبود فریاد بزنه علی رو معرفی کنه. همین تفکر امروز تو دل جامعه اسلامی هست و داره به حاج قاسم سلیمانی فحش میده، به سپاه فحش میده، به رهبری اهانت میکنه، در حالی که اگه این رهبری نبود، اگه این سپاه نبود، چی میشد؟ چی میشد؟ ما موظفیم چیکار کنیم؟ ما موظفیم جامعه رو بیدار کنیم. میدونی در چه حدی؟ در این حد که همین دیشب پریشب که این دختر پسرها اومده بودن اینجا و احساسات پاکی هم دارن، همشون هم معاند و معارض نیستن، بودن اینجا شمع روشن کنن برای کشتگان هواپیمایی، فکر میکنن نظام مقصره، سپاه مقصره. خب میان فحش میدن، یه چیزایی میگن. اگه من اون لحظه اونجا بودم، میرفتم تو جمع اینا، ازشون خواهش میکردم یه چند دقیقه برفای من گوش بدید. و حرف میزدم با اینا و تمام اطلاعاتمو در اختیارشون میذاشتم. ابلاغ باید کرد، یعنی تکلیف تو نیست زنگ بزنی نیروی انتظامی بیا جمعشون کن. خیلیشون، حالا یه عدهشون شاید یه جاهایی مثلا از اون اشرار باشن، ولی خیلی هاشون از این دانشجوها اینا، بعضیشون گریه میکردن همین پریشب سر همین قضایی ها. ببین ما در یک شرایط پیچیده، ما باید جامعهمون رو مدیریت کنیم. از توی این هیئت ها باید آدم های در بیان که بتونن توی خیابون وایسن، حق رو تبیین کنن، آدم های اطرافشون رو تغییر بدن، برن خونشون. ولی چه خاصیتی داریم ما؟ پس انتقام خون امام حسین وقتی گرفته میشه که این جریان ریشه کن بشه. تا این جریان هست
تا این جریان هست آدم های خودشو داره تولید میکنه. شنیدید امیرالمومنین علیه السلام فرمود الدهر رو انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و علی. فرمود روزگار اونقدر منو پایین آورد پایین آورد پایین آورد که مردم میگفتن معاویه و علی. شأن چی میخوای بگی؟ میخوام بگم ببین این فضاها الان درهم شده. حاج قاسم سلیمانی رو میارن عدل قاتل، میدونی؟ رهبر این نظام رو که این انقلاب، این مردم، این زندگی اگه مونده برای مردم به خاطر ایشونه، بهش اهانت هایی میکنن، میارنش در حد تنزلش میدن، در حد کسی که خائن نعوذ بالله، قاتل نعوذ بالله. ببخشید من این حرفا رو میزنم، الان دارن منتشر میکنن دیگه این حرفا رو، شعارشو کف خیابون دارن میدن، نستجیر بالله. اینم کار همه نیست، کار یه جریانیه ها. تو جامعه ما این جریان نفاق جریان غالب نیست، جریان خواسته. ما یه خواص منافقی در جامعه داریم که اینا گلوگاه قدرت دستشونه، زیاد نیستن، ولی از یه عده عناصر داخل جامعه، از مردم یا از پاکی احساساتشون و سادگیشون یا از انحراف یه عدهشون استفاده میکنن، این بساطا درست میشه. فکر نکنید جامعه رو آب نفاق برده، اینجوری نیست، این هم گفته باشه. ولی این تفکر رو دارم عرض میکنم، این تفکر تو جامعه الان در یه جاهایی هست، ما باید بیدار کنیم همدیگر رو، بیدار کنیم. اگه بیدار نکنیم موجش همه رو میگیره، خدای نکرده. تا این تفکر باشه یزید تولید میشه، معاویه تولید میشه، و جنگ اصلی ما با این تفکره دو و انتقامی که حرف ازش داریم میزنیم. الان اومدیم سر بحث، انتقامی که ما داریم حرف ازش میزنیم انتقام از این تفکره، انتقام از این جریانه، نه انتقام از آدمها. اون که به جای خودش اگر لازم باشه انتقام گرفته بشه انتقام میگیریم. حرف سر یک دانشگاه، یک مدرسه تولید کننده عناصر نفاق و کفره، اونو باید شناخت. جنگ اصلی ما با کیه برادر و خواهر؟ با آمریکاست. ام الفساد قرن، شیطان اکبر، ابو داعش، ابو المنافقین، ابو الفتنه، آمریکاست. همون حرف اول، امام میگفت آمریکا شیطان بزرگ. یه عده تلاش کردن اینو عوض کنن، دوزشو بیارن پایین، تنزلش بدن، آمریکا دشمن تلقی نشه. بعد دوباره یه حاج قاسم شهید شد، بچه 12 ساله ما میگه من قاسم سلیمانی، مرگ بر آمریکا. یه دفعه همه اومدن سر خط مرگ بر آمریکا. دوباره الان دارن یه عده تلاش میکنن. ببین امام یک بیانیه داده در سال 67، اون موقعی که هواپیمای ایرباس ایران آمریکایی‌ها زدن، ناو وینسنت آمریکا زد هواپیمای ایرانو. اتفاقا حالا چون مقارن این جریانم هستیم، امام یه بیانیه عجیب غریبه، این بیانیه حالا من همه‌شو نمی‌خونم، یه چند خطشو می‌خونم، اینا باید بازخوانی بشه، جاش تو هیئت‌هاست، یعنی با گوش جانتون گوش بدید. امام چی گفتن؟ مردم آزاده جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار صدمه دیدند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه‌گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود. همین حرفی که ما داریم می‌زنیم، جریان باید از بین بره. حالا ادامه‌شو ببینید. جنگ امروز ما جنگ با عراق، سال 67 دارن میگن، جنگ با عراق و اسرائیل نیست. جنگ ما جنگ با عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست. نه اینکه نیستا، ما با همشون داشتیم میجنگیدیم اون موقع. امام چی میخواد بگه؟ جنگ ما جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست. جنگ ما جنگ با ابرقدرت‌های شرق و غرب نیست. جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور. جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری و کمونیسم. جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانی‌های مرفهین و حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی است. این جنگ سلاح نمی‌شناسد. این جنگ محصور در مرز و بوم نیست. این جنگ خانه و کاشانه و شکست و تلخی کمبود و فقر و گرسنگی نمی‌داند. این جنگ جنگ اعتقاد است، جنگ ارزش‌های اعتقادی انقلابی علیه دنیای کثیف زر و پول و خوشگذرانی است. ببینید امام جنگو داره چجوری ترسیم می‌کنه. عرصه جنگ ما ایناست. جنگ ما جنگ با یک، تمام حرفایی که تو این چند شب جمع کرده بودم الان میخوام بگم، جنگ ما جنگ با یک تمدن منحط که بشریت رو داره نابود میکنه و با توحید سر دعوا داره با این تمدن غربه. انتقام اصلی که ما باید بگیریم برادرها و خواهرها از تمدن غربه. تمدنی که ترامپ تولید میکنه، اوباما تولید میکنه، تمدنی که صدام تولید میکنه، تمدنی که داعش تولید میکنه، یعنی یزیدها و معاویه های بروز رو تولید میکنه. جنگ ما با اون تمدنه که اون تمدن اگر باشه مرتب این بلاها و فتنه ها خواهد بود. لذا حضرت آقا می فرماید باید تمدن بزرگ و نوین اسلامی برپا بشه. اگر اون تمدن برپا نشه این تمدن کار خودشو داره میکنه. انتقام اصلی ما که زدن پایگاه آمریکاییان نیست، اون رو که میزنی، اون که انتقام آقا فرمود سیلیه. انتقام سخت چیه؟ انتقام نهایی چیه؟ یک هم دیگه مونده تا این بحث. ما جنگمون الان، رفقا یه عبارت دیگر رو توی ذهنتون نگه دارید، جنگ ما امروز با اسلام آمریکاییه. دقت کنید، انتقام اصلی رو باید از تمدن آمریکایی و اسلام آمریکایی بگیریم، چون آمریکا نماد استکبار، نماد شیطانه، اونم شیطان اکبر، و او الان سرمنشه همه این اتفاقات در کره زمینه. خب حالا ببینید، اسلام آمریکایی، این لفظ اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی یعنی چی؟ نفاق. شهید آوینی میگه آخرین مقاتله ما به مثابه سپاه عدالت نه با دموکراسی غرب که با اسلام آمریکایی است، که اسلام آمریکایی از خود آمریکا دیرپاتر است. اگرچه این یکی نیز ولو هزار ماه باشد به یک شب قدر فرو خواهد ریخت و حق پرستان و مستضعفان وارثان زمین خواهند شد. اسلام آمریکایی، آخرین نبرد ما با اسلام آمریکایی است. اسلام آمریکایی یعنی اسلامی که منافقین دارن ارائه میکنن، اسلامی که رقص شمشیر میکنه با استکبار، با رئیس جمهور آمریکا، از اون طرف دور کعبه طواف میکنه، اسلامی که نماز میخونه با بهترین صوت، قرائت قرآن، سوره های متول قرآن رو میخونه توی نمازاش، ولی روی سر شیعیان یمن
بم میریزه، شیعه کشی میکنه، مسلمان کشی میکنه. اسلامی که لباس روحانیت پوشیده ولی حرفهای سناتورهای پارلمان آمریکا و انگلیس رو میزنه، این اسلام آمریکاییه. اسلامی که با کفر سازش داره، روزه داره اما جهاد نداره، جهاد علیه کفر نداره. این اسلام آمریکایی ممکنه در لباس تشیع انگلیسی خودش رو نشون بده، جلوه های مختلفش امروز توی جامعه هست، باید بفهمیم، باید بشناسیم، نباید فریب بخوریم. امر معروف نهی از منکر رو دخالت در حریم خصوصی مردم معرفی میکنه. با دشمنها بگو بخند داره و لطیفه و خوشروست، با مؤمنین تند و خشنه، برعکسی که قرآن میگه. بجه این که اشد دوال کفار رو همه و بینه هم باشه، برعکسه. به خودیا هر تهمتی، انگی، خشونتی روا میداره، اما به دشمن که میرسه عبارتهای خوب به کار میبره، ملایمه. دوستان عزیز، ما حالا که حرف از انتقام داریم میزنیم، انتقام خون شهدا، انتقام خون حاج قاسم سلیمانی و بقیه مسائل، انتقام ما باید از یک تمدنی باشه که صدام تولید میکنه، حتی دولت خبیث انگلیس تولید میکنه، اسرائیل تولید میکنه، حتی وهابیت تولید میکنه، ملک فهد تولید میکنه، ملک عبدالله تولید میکنه، حتی اردوغان تولید میکنه. تمدن غرب. بعضی اسمای دیگر الان نمیبرم، شاید فردا شب پس فردا شب گفتم، چون ممکنه الان بعضی باور نکنن. اینها محصول تمدن اسلامی نیستن، اینها محصول تمدن غربن. اسلام قلابی، اسلام آمریکایی. اگر ما انتقاممون رو از این تمدن نگیریم و این تمدن رو نابود نکنیم، و به این حرف من توجه کنید، خودمون رو از چنگال این تمدنی که سایه و خیمه زده روی زندگی ما خلاص نکنیم، حکایت همچنان باقی است. عرض من اینه که ما گرفتار تمدن غربیم، همه ما، تک تک ماها که نشستیم الان همینجا. فکر نکنید دارم یه عده‌ای رو میگم توی شمال تهران یا تو صفای یزد یا مرفعین مثلا، نه 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 نه، اونا که هیچی، خودمون هم گرفتار این تمدنیم. و اگر نتونیم خودمون رو نجات بدیم از این تمدن، یه اتفاقات بسیار بدی میفته، بسیار بدی میفته، که مجال امشب جلسه نیست من عرض بکنم، فردا شب جدال دو تمدن و انتقام این دو تمدن از همدیگر رو با معرفی تمدن غرب و تمدن اسلامی عرض خواهم کرد. و رسالت ما در این مساف و ما چه باید بکنیم روشن میشه انشالله، تا تکلیف خودمون رو در این بره و این زمان انشالله بتونیم انجام بدیم. ببینید، جریان نفاق موفق شد در صدر در بعد از پیامبر اسلام موفق شد مردم رو فریب بده، موفق شد حکومت رو در دست بگیره. وقتی نفاق حاکم بشه، به قرآن که مراجعه بفرمایید در مورد منافقین دو تا ویژگی جدی ذکر میکنه خدای متعال. بعد این کلید واژه رو سرچ بفرمایید، ببخشید جستجو بفرمایید توی اینترنت، ببینید که به چه نکاتی دست پیدا میکنید. لیهلک الحرث و النسل. این عبارت کار منافقین در جامعه اسلامی تباه کردن حرث و نسل است. حرث یعنی سرمایه های اقتصادی، نسل یعنی سرمایه های انسانی. روی این کار کنید، روی این فکر کنید. کار نفاق اینه: کاهش جمعیت، ضایع کردن جمعیت، بی دین کردن جمعیت، بی هویت کردن نسل جوان. یه بلاهای سر نسل میاره که این جریانش قابل مطالعه است. یه بلاهای سر حرث میاره. حرث یعنی سرمایه اقتصادی، زیر ساخت های اقتصادی. منافقین اگر حاکم بشن در یک جامعه، جامعه اسلامی رو به گدائی و فقر مبتلا میکنن. منافقین اگر جای حاکم بشن، مؤمنین رو در فلاکت قرار میدن. اینا رو بررسی کنید. کاری میکنن متدینین، پابرهنه ها، مذهبی ها، اونا بیشتر از بقیه زیر فشار قرار بگیرن. اینا حرفای من درآوردی نیست، اینا در سیر مباحث قرآنی مطالعه بفرمایید، به این مباحث میرسید که منافقین چی کار میکنن. همین کارم کردن. به محض اینکه حاکم شدن، یکی از کارهایی که کردن اومدن سراغ فدک. فدک رو از امیرالمومنین و از زهرا گرفتن علیهم السلام. فدک چی بود؟ فدک سرمایه اقتصادی بود. فدک درآمد بالایی داشت که حضرت زهرا علیها السلام کارگرانی و گماشته هایی گذاشته بودن که اونجا فدک رو اداره میکردن، عوائدش رو میدادن به حضرت. حضرت بین فقراء بنی هاشم و سادات تقسیم میکردن. چون همه اینها زیر تیغ بیمهری و خیانت دستندرکاران قرار گرفته بودن، به فقر و فلاکت افتاده بودن. از این فدک استفاده کنن برای احیاء مؤمنین. و این فدک قدرت مالی بود دست امیرالمومنین علیه السلام. و این فدک از نظر اقتصادی انقدر قدرتمند بود که برای حاکمان اون زمان اهمیت داشت. یعنی داشتن و نداشتنش تغییر ایجاد میکرد تو حاکمیت. قدرت اقتصادی بود. گرفتن از حضرت زهرا. یعنی من و شما مدیونیم فکر کنیم حضرت زهرا به خاطر یه مثلا چند قفی زمین یا یه باغ رفتن، هی رفتن صحبت کردن و اومدن و بعد نمیدونم مالشون بوده دیگه، مثلا به خاطر مالشون. اصلا خودشون استفاده نمی کردن، اصلا از عوائد فدا خودشون استفاده نمی کردن. و بعد بین اون مسیر این اتفاقات براشون بیفته، کتک بخوره دختر پیغمبر به خاطر یه سند و یه قباله مثلا انقدر ارزش داشت. در روایات میبینید که میفرمایند که شما مالتون رو سپر جانتون قرار بدید، نه جانتون رو سپر مالتون. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند مالتو اگه باید بدی بدی، جونتو بخر. چرا از زهرا برای گرفتن فدک چنین سختی هایی رو تحمل میکنه یا چنین اهانت هایی رو؟ به خاطر اینکه این جریان دنبال هلاکت حرس، نابودی سرمایه اقتصادیه، دنبال زمین زدن اهل بیت و مؤمنینه. این سرمایه اقتصادی داره نجات میده در اون زمان مؤمنین رو از فقر. دست امیرالمومنین خالی میشه اگر فدک از دست امیرالمومنین بره بیرون. لذا از زهرا میره برای و بعد صحبت میکنه بیبی، پس میگیره فدک رو، خلیفه اول رو مجاب میکنه. اونم امیرالمومنین علیه السلام توصیه میکنن به دختر پیغمبر، میگن که اگه میخوای بری صحبت بکنی، وقتی برو با خلیفه اول صحبت بکن که خلیفه دوم نباشه اونجا. تو تنهایی برو باش صحبت کن، میتونی روش اثر بگذاری. چون اون یه جایی کوتاه میومد، اون دومی رأیشو میزد، خشن بود. تو خلوت بیبی رفتن صحبت کردن، یه چیزای یاداوری کردن، اینم نوشت، قباله رو نوشت، پس داد به حضرت و حضرت داشتن میومدن خونه خوشحال که یک ابزاری رو برای امیرالمومنین علیه السلام احیا کرده. وگرنه بیبی که برای مال دنیا خوشحال نمیشه، یه ذره از قربت امیرالمومنین کم کرده باشه. اومد و اون صحنه اتفاق افتاد. اون دومی رسید، رفت پیش خلیفه اول، گفت که چه اتفاق افتاد، اینجا خبری بوده؟ گفت بله اینجوری شده، منم نوشتم بهش دادم. گفت کی از اینجا رفت؟ گفت الان رفت. سری اومد توی کوچه دنبال بیبی. و بعد اون صحنه هایی که شما بلدی و میدونی اتفاق افتاد، و ضرب و شتم کرد. بعدم در خونه بیبی اومدن آتیش بزنن. بچه‌ها اینا حرفایی است که همه جا نمیشه راحت. نیومده بود که مثلا بترسونه، نیومده بود بترسونه مثلا امیرالمومنین از خونه بکشه بیرون. واقعا اینجوری نبود. قرآن میگه منافق برای تباهی و هلاکت نسل میاد. اومده بود نسل رو از بین ببره، چون کوثر معنایی داشت و این دختر نسلش قرار بود تا قیامت کارهایی بکنه. میخواستن نسل رو قطع کنن. وقتی اومد پشت در و گفت که علی را از خانه بخوان که بیاد بیرون بریم برای بیعت، بیبی فهمدن علی نمیاد، گفت من خونه رو آتیش میزنم با اهلش. بیبی فرمود که میدونین تو این خونه کیا هستن که تو میخواد با اهلش آتیش بزنی؟ حالا یه وقت در خونه رو میسوزونن، تهدید کنن. نمیگه من در خونه رو میسوزونم خونتون رو آتیش میزنم، میگه خانه رو با اهلش. یهل کل هر سبب نسل، میخواد نسل رو نابود کنه. ببین فرمان تو این خونه نوه های پیغمبرن، داماد پیغمبر، دختر پیغمبر. میگه و این اگرچه، و اگرچه اینا باشن. جریان خیلی پیچیده تر از ایناست که من تو فکر کنیم یه تهدید بوده. اما امشب بحثمون بحثه، روزمون روزه فدکه. و اون آیه و انذر عشیرتک الاقربین که خدا به پیغمبرش فرمود فامیلت دعوت کن به اسلام، پیغمبر همه رو دعوت کرد. یکی از اقوامش کی بود؟ ابو لهب یا ابو جهل. اومدن بعد این شروع کرد توهین کردن به پیغمبر. پیغمبر فرمودن من مبعوث شدم پیغمبرم، شروع کرد توهین کردن. و اتفاقا همین تعبیر رو به کار برد که دو دستت قطع بشه و نمیدونم فلان به پیغمبر گفت. بعد یه سنگی برداشت همونجا بزنه به پیغمبر، اینقدر خشن که موفق نشد این کارو بکنه. آیه نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست این نامرد بریده باد که خواست سنگ بزنه به سمت پیغمبر. آیه نازل شد، خدا دردش اومد که یه دستی میخواست سنگ بزنه به سمت پیغمبر و نتونست سنگو بزنه. خدا فرمود تبت یدا، دو تا دستش قطع بشه. به دل امیرالمومنین چی گذشت وقتی که فهمید توی مسیر خونه چه بلایی سر بیبی اومده؟ مرحبا به دلهایی که درد داره و از سر درد گریه میکنه. اومد بیبی، این نامرد اومده، امام حسن امام حسین بچه های بیبی همراهشونن، دارن میرن منزل، قباله فتک دستشونه، قباله رو گرفته پاره کرده، بعد مقابل چشمانه این آزدانه ها اینجوری مادر رو نقش زمین کرده. گفت مردک پست که عمری نمک حیدر خورد، نهره زد بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد.
هرچه کردم سفر درد و بلایش گردم، نشد ای وای که سیلی به رخش آخر زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم. چیو دیده امام حسن؟ آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد. من فدای ناله های شما که مدینه ناله زن نداشته برای عزت. این بیتم همه بلدید، فیض ببرن گذشتام، پدر مادرها روز خونا قدیمی ترام، گفتم و نجزدم. حال که در کوچه راه ما را بست، کرد کاری که قلب ما را خست. با رخم سادات ببخشن، امام زمان ببخشن، با رخ مادرم چه خواهد کرد ضرب دستی که گوشواره شکرد. ای 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 زهرا، همه بی بی رو صدا بزنید، حاجات مد نظر یا وجیهتن.